دولت این وسط با دولت‌های دیگه رایزنی میکنه، ولی خب یه سری کالا هستن که ما در اون حوزه کار میکنیم و کالاهای اساسی نیست و اون پارچه هستش. این کالاها ارزم به خدمت شما جوری داره رفتار و برخورد میشه باهاش که کار این نظارت بانکیش به خود مشکل داره و ما واسه همین تجهیزاً الان کار تقاطع داریم انجام میدیم، مثلا با کشور همسایه ترکمنستان داریم ارزم به خدمت شما رایزنی انجام میدیم و تقاطع انجام میدیم، یعنی همون کالا به کالا اصولا. ولی خب یه سری کشورها هستن که خب ضمانت‌نامه‌های بانکی دارن و خیلی کار آسان‌تر می‌تونیم انجام بدیم، مثل قطر، مثل عمان. الان چند سالی عمان خیلی زمینه و محور خیلی قشنگی شده واسه ما بیشتر باشون داریم کار میکنیم، ولی ترکمنستان متاسفانه یه سری مشکلاتی رو ایجاد کرده که ما نمیتونیم فعلا زیاد روش مانور بدیم.
بله بله. آیا این مشکلاتی که دارید بهش اشاره میکنید رو قابل حل میبینید یا اینکه واقعا به عنوان یک مانع بزرگ غیر قابل رفع در شرایط فعلی؟
راستش الان یه چالش بزرگی که الان اتفاق افتاده چالش کرونا است. الان تقریبا همه کشورها فعلا دارن باهاش دست و پنجه نرم میکنن. این یه چالش از یه طرفه. یه چالش دیگه یه طرف هستش که خب ترکمنستان یه کشور فوق‌العاده بسته، یعنی مرزاش خیلی کنترل میشه، یعنی خیلی حساسن روی پارچه، یعنی کالای ما خیلی حساسن. خب ما کیفیت پارچه هامون مطلوب‌تر و با رقابت کالای اروپایی نیست. مثلا پارچه‌ای که الان انگلیس، آلمان، فرانسه دارن به چین سفارش میدن براش تولید میکنن، خب اصلا در اون مرغم به صرف نیست که ما همچین کاری بخواییم انجام بدیم، چه حتی تولید در داخل چه حتی تولید در خارج، متوجه. و ما اینجا توی چند تا ارزم به خدمت شما کارخونه که ما داریم تولیدش برای ما صرفه نداره راستش، یعنی بازار ایران کشش نداره و بازار خارجش هم اون بحث اعتماده نیست، متوجه این چی میگن؟
یعنی
کالای ایرانی، برند ایرانی هنوز مخصوصا توی ترکمنستان هنوز جا نیفتاده. کما اینکه ما ترکیه الان البته داریم بچه‌ها کار میکنن، ترکیه تقریبا این مفهومش روشن‌تر شده و حتی خیلی روی آوردن به خاطر بحث ترانزیتش و مسیر و این داستانا با ایران خیلی بهتر دارن کار میکنن. حتی ما سفارش‌های عمده‌ای داریم از ترکیه که حتی به چین هم عرضم به خدمت شما خیلی برشون میچربه، یعنی اینطوری هست.
درست، بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون، باتون خدافظی میکنم،
خواهش میکنم
که شنونده برنامه ما هم باشید.
خدا نگهدار.
بسیار خوبه. آقای دکتر اکبری، شنیدین ارزیابیتون چیست و خواهش میکنم با فرصت کوتاهی هم هست، البته تا پایان برنامه داریم، خواهش میکنم با توجه به اشاره ای هم که کردن کووید 19 راجع به بازارهای صادراتی ترکمنستان در این باره هم بفرمایید به عنوان جنبندگی.
راجع به کووید 19 یه اتفاق عجیب غریب این بود که ترکمنستان تا همین چند وقت پیش اصلا استفاده از ماسک و استفاده از کلمه کرونا رو منع کرده بود. یعنی دو تا کشور بودن، کره شمالی و ترکمنستان، که اصلا کسی حق نداشت بگی که کرونا وجود داره، تا اینکه انقدر همه‌گیر شد تا مجبور شدن در واقع این کارو بکنن. بنابراین خیلی آمارهای دقیقی هنوز از این کشور در دست نیستش، آمارهای دقیق نمیده به سازمان بهداشت جهانی که اوضاع احوال کشورش چجوری و اینها، ولی طبیعتا وقتی دنیا رو متاثر کرده اون کشور رو هم تحت تاثیر خودش قرار داده. آقای زرپناه بله، محصولی رو داره صادر میکنه، پارچه، یعنی ترکمنستان به ایران اعتماد نداره خیلی. تو حوزه مواد غذایی و کشاورزی این وضعیت یه ذره ساده تره، ولی توی ملزومات دیگه مثلا پارچه با توجه به اینکه خودی صنعت نساجی داره، بنابراین سطح استاندارد پارچه ما قابل رقابت نیستش. یکی از موضوعاتی که الان ایشون هم حالا در لفافه بهش اشاره کردن این هستش که توان رقابت با شرکای اروپایی رو نداره ایران، چون ما اصلا صنعت نساجیمون صنعت قدیمی هست، صنعت بروزی نیستش و طبیعتا نمیتونه خیلی رقابت بکنه و این چالشیه که براشون وجود داره. ما برای در واقع این که بتونیم توی ترکمنستان یه مقدار بهتر حرکت بکنیم، چون میدونید که الان ویزا برای تجار ایرانی به سختی صادر میشه و خب یعنی یه مشکله، من پیشنهاد میکنم که در رایزنی های در واقع سیاسی موضوع حل بشه، تسهیل بشه صدور ویزا برای تجار ایرانی، میتونیم رایزنی بکنیم برای اینکه اعتماد کنن ترکمنها به فاکتورهای ارائه شده از سوی تجار ایرانی، چون به فاکتورهای ارائه شده توسط تجار ایرانی هم اینا اعتماد ندارن طبیعتاً. ما میتونیم یه توافقنامه با طرف ترکمن امضا بکنیم و تعرفه‌های ترجیحی رو بین دو تا کشور اعمال بکنیم که حمایت کنه از امثال جناب زرپناه که بتونن اونجا این کارو انجام بدن. ایشون اشاره کردن که ضمانت‌نامه بانکی ندارن، منم تو عرایض صحبتام در همین برنامه اشاره کردم که ما اینو نداریم و بهترین ایجاد بشه طبیعتاً. یه نکته دیگه، یک در واقع تسهیلاتی دولت ایران ایجاد کرده برای ترکمنها که اونها ازش یا بی اطلاعن یا سالهاست که استفاده نکردن، و اون اینه که حذف تعرفه کالاهای وارداتی تا سقف 1,000,000 دلار برای ترکمنها الان هست. یعنی اونها میتونن این کارو بکنن و اگر ما اینو به اونها این رو در واقع رایزنی کنیم و اطلاع رسانی کنیم، ممکن اونها برای ما یه کاری بکنن که این قضیه هم برای ما تسهیل بشه. من یه نکته دیگه هم بگم و عرضمو تمام کنم، و اون اینه که ما ناوگان جاده ایمون رو باید مقدار تقویت بکنیم و تعریض بکنیم. محور ارتباطی گنبد کابوس گرگان به مرز و همچنین گمرک اینچبورون رو ما باید روش تمرکز ویژه بکنیم. در این حوزه میتونیم در واقع کمک کنیم به تجار ایرانی که بتونن راحت تر در واقع محصولات خودشون رو به اونجا عرضه کنن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. امیدوارم که در این برنامه شنوندگان ما استفاده کافی برده باشن به اینکه یک کشوری حدود 7,000,000 نفری که نیمی از اون به دامداری کشاورزی کاملا فعالن و میپردازن و تورم حدود 13.5% رو داره با درآمد قابل توجهی و تولید ناخالص ملی قابل توجهی میتونه بازار هدف خوبی هم باشه، ولی به شرط ها و شروط ها که موانع اولیه لااقل تسهیل بشه و شاید ایجاد کنسولگری در استان گلستان یکی از مهمترین ها باشه برای ایجاد اطمینان بیشتر صادرکنندگان و همچنین ترکمن ها برای ارتباط بیشتر با ایران. در اینجا من ناصر خیرخواه به اتفاق آقای دکتر اکبری و دیگر همکارانم باتون خداحافظی میکنم. منتظر بررسی چالش ها و موانع تجارت ایران و ترکمنستان باشید و از استراتژی های صادراتی مناسب برای صادرات محصول اگر دوست دارید بشنوید. همین ساعت، همین شبکه، همین برنامه. خداحافظ.
صدای اقتصاد، صنعت و بازرگانی ایران. رادیو اقتصاد. رادیو اقتصاد با 24 ساعت برنامه و ارائه آخرین اطلاعات اقتصادی، صنعتی و بازرگانی همراه با شماست. رادیو اقتصاد FM 98 MHz.
Show دریچه‌ای به سوی فناوری‌های نوین.
به نام خدای بخشنده مهربان، سلام به همه شما دوستای خوبم. امیدوارم که حالتون خوب باشه، درگیر بیماری کرونا نشده باشید. اگرم شدید خیلی سبک ردش بکنید و انشالله درگیر بیمارستان و ماجراهای اون نشید. خوش آمدید به برنامه کاوش. امیدوارم که تو این برنامه هم بتونیم یک قدم رو به جلو برای تسهیل یا کمک کردن به شرکت‌های دانش‌بنیان برداریم. میدونید که خب شرکت‌های دانش‌بنیان لزوماً باید یک محصولی رو داشته باشن، اما این محصول میتونه مستقیم به دست مشتری یا مخاطبش نرسه، میتونه از طریق ارائه خدمات این اتفاق بیفته. این برنامه می‌خوایم در مورد یک ارائه خدمتی صحبت بکنیم که هم در بخش خصوصی و هم در بخش‌های دولتی و قضایی میتونه، این قضیه منظورم دادگستری و این هاست، به قول معروف این خدمت میتونه ارائه بشه و اتفاقا بومی سازی و داخلی هم هست و خیلی هم خوبه. حالا در مورد صحبت بکنیم. 30,36,37 رو فراموش نکنید. سامانه پیام کوتاه برنامه هست. اگر نظر، انتقاد، پیشنهاد و یا شرکتی دارید که فکر میکنید در این برنامه میشه در موردش صحبت کرد، حتما پیام کوتاه به ما بفرستید. ما این شرایط رو فراهم میکنیم که در خدمت شما هم باشیم. بریم برگردیم در مورد شرکت صحبت کنیم. Yeah.
به نام خدا، سجاد صادقی هستم، مسئول اداری شرکت دانش بنیان تو پارک علم و فناوری دانشگاه تهران. و اما اینکه ما چه کاری انجام میدیم؟ ما تولید کننده نرم افزارهای هوشمند و یکپارچه هستیم. اسم اصلی پلتفرم ما سامانه یکپارچه ارائه خدماته. به طور مثال شما اگه تولید کننده باشید، وارد کننده باشید، صادر کننده باشید، مدیر یه بخش دولتی یا قوه قضاییه باشید، لازمه که هر چه سریعتر کسب و کار خودتون رو هوشمند کنید. این یه ضرورته که دنیا داره به این سمت پیش میره. بیایید با هم تصور کنیم شما همین الان به عنوان مدیر یه مجموعه نیاز دارین یه سیستم یا سامانه رو به طور سریع آماده کنید و به کار بگیرید. با کمک این پلتفرم سامانه شما در عرض چند روز آماده میشه. به نظرتون منجر به چابکی و چالاکی هوشمندسازیتون نمیشه؟ ایده این محصول تو سال 1395 توسط جمعی از اساتید دانشگاهی از دانشگاه‌های مختلف مثل دانشگاه خوارزمی، جناب دکتر سید احسان ملیحی، از دانشگاه تربیت مدرس خانم مهندس قدمی و خبره‌های مختلفی تو حوزه‌های فناوری اطلاعات و مدیریت اومد شکل گرفت.
خب قرار هست که صحبت کنم با سرکار خانم شهره قدمی، مدیرعامل شرکتی هستند که سامانه های یک پارچه ارائه خدمت، همین میز خدمت های الکترونیک خودمون رو، اینها رو دارن به قول معروف فراهم میکنن. و خب خیلی حسن این که یک همچین چیزی بخواد بومی سازی بشه و در داخل کشور ازش استفاده بشه. خانم قدمی سلام.
بنده هم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما نسبندرکاران خوب این برنامه و همینطور شنوندگان عزیزم.
سلامت باشید، بزرگوارید. خب نمیتونم بپرسم چند سالتونه، ولی میتونم بپرسم چند ساله که دارید این کار رو انجام میدید؟
ما برای این شرکت دانش بنیان تقریبا از سال 95 شروع به کار کردیم. البته هسته اصلیمون در سال 95 تشکیل شد.
بله.
و بعد از 2 سال که محصول رو به یک سطح پایلوت و حالا آزمایشی مناسبی رسوندیم، تبدیلش کردیم به یک شرکت حقوقی و از اون موقع به بعد به عنوان یک شرکت حقوقی در خدمت هستیم دیگه در جامعه دانش بنیان.
بسیار عالی. بعد چند نفر همکار داره توی شرکت؟
ما الان حدود 50 نفر هستیم.
آفرین، 50 نفر مستقیم، درسته؟
بله.
بعد غیر مستقیم چی، با شرکت های اقماری هم شما هستید یا نه؟
والا غیر مستقیم بخوام بگم خیلی آمار مشخصی ندارم، ولی طبیعتا ما توی سازمان های مختلفی که کار میکنیم همکاران با ما فعالیت میکنن، حالا توی بحث پشتیبانی یا توی بحث تحلیل نیازمندی هاشون و بقیه موارد. بیشتر میتونم راجع به آمار مستقیم و مخدمت.
خیلی هم عالی، متشکرم. همین 50 نفر کافیه. بعد چی شد اصلا این ایده به ذهنتون رسید؟ اونم سال 95 فرمودید.
بله، واقعیتش اینه که حالا هم از بعد سابقه این فعالیتی که ما داشتیم توی حوزه فناوری اطلاعات و آی‌تی و همین که روال ها جهانی رو رسد میکردیم.
بله.
الان حالا خدمت خصوصانی که حضور دارن بیشتر از بنده هستن، من میدونم و خودم هم شده از یک شاگرد میدونستم، در جریان هستن همه که کل اکثر بخش های دنیا دارن به سمت پلتفرم هایی که اصطلاحا نو کد یا لو کد نام گذاری میشه. یعنی بله. ما توی نرم افزارمون میشونیم سیستم های مختلفی رو تولید بکنیم بدون اینکه نیاز باشه کد بزنیم، یا اینکه حتی میزان کد زدنمون حداقل باشه. من یادم مثلا 95 که حتی با چند تا مجموعه که شاه خارجی هم داشتیم صحبت میکردیم، مذاکراتی رو انجام میدادیم، صحبتشون سر این بود که ما بریم به سمت پلتفرم هایی که از یک بچه 2 ساله تا یک فرد نهایت فرد 2 ساله بتونه بر سیستم مورد نیاز خودش رو خودش تولید بکنه.
بله.
خب یه چنین فضایی رو ما نداشتیم توی کشور، این یه موضوع بود. از اون طرف هم حالا توی که میتونه کاربری های مختلف داشته باشه، شما این سیستم رو میتونید توی بخش دولتی استفاده کنید.
آفرین.
به خصوص به خاطر اینکه قوانین دولت هم خیلی سریع تغییر میکنه.
درسته.
و از اون طرف هم توی بخش حالا قوه قضاییه استفاده بکنید، توی بخش خصوصی استفاده بکنید، شما هر کس بکاری بزنید.
خب همکاری میشه با شما اصلا؟ ببینید شما یک محصولی رو دارید و ارائه میدید، میگید من این رو دارم.
بله.
خب بیاید استفاده کنید، از این بومی هم هست، هممون هم ایرانی هستیم، به خدای چون هم خارجی نیستیم. حالا استقبال میشه از این ماجرا یا نه، میگن حتما یک فرد خاصی از یک جایی باید بلند شه بیاد و و و بقیه ماجراهایی که شما خودتون بیشتر در جریانید؟
ببینید واقعیتش اینه که همیشه چالش وجود داره.
خب
یعنی نمیشه انتظار داشت که شرایط خیلی شرایط راحتی باشه شما به محض اینکه محصول رو معرفی کردید هم ازتون استقبال بکنن.
بله.
به نظرم میاد که اینم توی همه جای دنیا به این صورت هست. لذا مهم هستش که از همون ابتدا که هر ایده‌ای داره شکل میگیره به خصوص در حوزه دانش بنیان بتونیم براش کاربری ها و بازارهای مختلفی رو تعریف بکنیم. اگر در یک مقطع زمانی یکی از بازارها یا یک کارکرد کاربری ها جواب نداد، شما به عنوان صاحب اون کسب و کار بتونید سریع روی بازار دیگه
همینو میخوام بگم خانم قدمی عزیز. ببینید شما به عنوان یک شرکت دانش بنیان توی ریاست جمهوری پروفایلی داری.
بله.
درسته؟ همه شرکت‌های دانش بنیان همین جوریان. پس اگر حالا وزارتخونه اداره حتی در سطح پایین یک دفتر و یا نمایندگی نیاز به یک همچین خدمتی داشته باشه، قاعدتاً باید به پروفایل شما مراجعه بکنه.
همینطوره.
خب بله. و از بین شرکت‌هایی که به قول معروف دارن این خدمت رو ارائه میدن انتخاب بکنه، حالا جلسه میذاره مذاکره میکنه به تفاهم میرسه یا نمیرسه. آیا این اتفاق میفته یا نه همچنان روال سنتی خودشو داره که من یک نفر رو میشناسم داره این کار رو انجام میده، حالا بدیم کار اون انجام بده؟
بذارین اینطور خدمتون بگم، بر اساس اون انتظاری که ما داشتیم به این صورت خیلی نظامن و سیستماتیک به صورت که خیلی خوبیه شرکت دانش بنیانی با این خدمات وجود داره پس بریم باشون کار بکنیم، به این صورت نه اتفاق نمیفته و باید شما راهکارهای مختلفی رو توی این زمینه به کار بگیرید تا بتونید با حضور خودتون رو توی این جو ثابت بکنید.
خب اینم یکی از به قول معروف بازوهای مشکل دیگه.
بله حتما همینطوره.
خب بعد شما
واقعیتش اینه که ما اینو پذیرفتیم، یعنی به خاطر همین ارزانینه که اگر یک بخش دولتی فعلا آمادگی نداره ما باید وارد بازار دیگه‌ای بشیم و بتونیم از اون استفاده بکنیم. من اینو پیشنهاد می‌کنم به همه دوستانی که وارد حوزه تولید میشن که کاربری های مختلفی برای خدمات و محصولاتشون بتونن تعریف بکنن.
بسیار همالی، متشکرم ازتون.
خواهش میکنم.
بمونید همچنان، ما یک بخش دیگر میخواییم با شما صحبت بکنیم، حالا با یک موضوع دیگه. دوستان خوبم با برنامه کاوش همچنان همراه باشید.
سلام، آمدم به پارک علم و فناوری به یک شرکت دانش بنیان که در حقیقت در حال تولید یک نرم افزار هستن. من پیش آقای صادقی هستم، مدیر اداری مجموعه، و میخوایم با ایشون راجع به این نرم افزاری که الان پیش روی من هست صحبت کنیم. چیزی که الان من دارم میبینم در مانیتوری که روبرو هست نوشته ثبت نام کارشناسان رسمی دادگستری. خب این الان این طراحی شماست درسته؟
بله بله دقیقاً.
خب شرکت شما دقیقاً چه کاری انجام داده روی این سایت؟
این یکی از خدماتیه که سازمان اوقاف برای ثبت نام کارشناس رسمی دادگستری ارائه میده که ما اومدیم کلیه این خدمت رو به صورت الکترونیکی تو سامانه پیاده سازی کردیم که کارشناسان بتونن درخواستشون رو به صورت الکترونیکی ارائه بدن
در یک سایت واحد.
بله بله.
خب این شامل یک مراحلی هست مسلما انجامش دیگه.
بله بله.
مراحلشون بچه‌ها که اینجا هستن انجام میدن درسته؟
بله بله.
من همینجوری از راست شروع میکنم، میگم ببینم که بچه‌ها چه کار میکنن. و سلام آقا.
سلام، خسته نباشید. خیلی ممنون.
خسته نباشید. منم میبینم که جلوی شما دارید کار بورس انجام میدید. چیکار دارید میکنید؟
نه، تو قسمت پیاده سازی و
خب مثلا چه قسمتی از کار برعهده شماست؟ خودتون معرفی بکنید.
من رضا محمودی ام.
بله.
توی شرکت بخش تحلیل و طراحی شرکت بخشش در دست من هست و خب بیشتر کار ما اینه که یک اولا نیازمندی های اون سازمان هایی که نیاز دارن که چه فرایند هایی دارن پیاده سازی باشه رو تشخیص بدیم.
تحلیل بازار میکنید شما؟
آره. ببینید میانه اینه دیگه، هم باید تحلیل بازار رو انجام بدیم، هم باید طراحی بکنید اون نیازمندی رو که همکارای فنی ما بخوان اینها رو پیاده سازی کنن، باید منطقش این کجا به چه شکلی من میخوام چه اتفاقی بیفته تو این قسمت رو براشون طراحی تحلیل بکنم و منطقش رو بنویسم که بتونن ازش استفاده کنن و این کار رو ببرن جلو. و قسمت دوم اینه که خب ما نیازمندی های سازمان های مختلف رو میگیریم، نوع فرایند هاشون رو با اون صحبت هایی که باشون داریم انجام میدیم و میفهمیم که دقیقا فرایندشون داره به چه شکلی انجام شه و میتونیم به راحتی همه اونها رو وارد کنیم و خود سامانه به صورت کامل هوشمند این کار رو انجام بده.
شما بسیار ممنون. قسمت عمده از کار رو آقای محمودیه، این چیزی که من دیدم. البته حدس میزنم که بچهای دیگه هم هستن که میخوان باشون صحبت کنیم. بخش آرندی، سلام علیکم.
بله سلام، سلام عرض میکنم. من مسئول بخش آرندی هستم.
بله.
با توجه به اینکه پلتفرم ما با سایر پلتفرم های هوشمند کار میکنه و ما نیاز داریم که به روز باشیم و این نیازی که بازار تکنولوژی به این محصولات داره رو خودمون بتونیم، یعنی به اونا برسونیم، و این پلتفرم‌های هوشمند صحبت روز دنیا هستن و این نیازمندی ایجاد میشه که بخش آرندی توی این موارد یعنی تکنولوژی‌ها رو رصد کنه و بهترینشون رو برای کار انتخاب کنه.
خیلی خوب. خب خانم شما سلام، خسته نباشین، خوبی؟
سلام، ممنونم. من محمودی هستم، یکی از اعضای تیم فنی بخش بک. و وظیفه
بخش بک دقیقاً چیکار می‌کنید؟
توی بخش بک تقریبا ما هسته اصلی سامانه رو داریم طراحی و دیولپ می‌کنیم. توسعه سمت ماست و بخش اصلی کار ما این هستش که اون نیازمندی‌هایی که از سمت تیم تحلیلگر و بیزنس به سمت ما میاد، اونا جز به جز به کد تبدیل میشه و دیولپ میشه و این که توسعه اصلیش سمت ماست دیگه، سمت تیم بک انجام میشه. بله
دیگه از آقای محمودی یک مرحله هم جلوتر رفتن. خانم خب سلام، خسته نباشید، شما خوبید؟
مرسی، شما خوب هستید؟
خودتون معرفی کنید و کارتون.
من رضایی هستم، مسئول بخش پشتیبانی.
بخش پشتیبانی فکر کنم سخته. نه یه ذره پشتیبانی به نظرم دیگه سخته.
سختی هر کاری خب سختی های خودشو داره. من راجع به مکانیزم های پشتیبانیمون براتون توضیح میدم. ما سه نوع مکانیزم پشتیبانی داریم که شامل برخط، تلفنی و حضور در محل، جوری که ما با سازمان ها پشتیبانی بهشون میرسونیم. و این سطح سرویسمون میتونه چیزهای مختلفی رو شامل بشه، شامل مثلا پاسخگویی 8 ساعته 5 روز در هفته یا 24 ساعته هر روز هفته.
آره شما این خدمات پشتیبانی رو هم یه آفرهای پیشنهادهایی برای شرکت ها دارید
که با سازمان ها تهیه،
یعنی بستگی به این داره که اونها چقدر پشتیبانی میخوان.
درسته. و هر فرد هم میتونه مسئول 2 یا 3 سازمان باشه. چون سامانه ما آنلاین هست و اینترنتی هست، ما چون مردم هر ساعتی میتونم مراجعه کنم و باید 24 ساعت هر روز هفته در خدمتشون باشیم.
خوب و سلام، خسته نباشید.
سلام، مرسی، متشکرم. من محمد صادقی هستم، مسئول بخش طراحی و پیاده سازی سمت کاربر، که میتونم بگم یکی از اصلی ترین قسمت هایی هستش که ما میخوایم کارمون رو پرزنت کنیم و نمایش بدیم به کاربر. باید این قضیه جوری باشه که هر فردی بتونه با سامانه‌مون احساس راحتی داشته باشه. بله. از یه کسی که حتی مثلا سواد پایینی داره تا یه کسی که تاثیرات بالایی داره.
بله،
مثلا همین این یه ذره وظیفه ما رو سنگین کرده بابت اینکه بتونیم این قضیه رو پیاده سازی کنیم و ما باید از طراحی‌ها و روش‌های استفاده کنن که بیشتر بتونه سادگی رو برای ما داشته باشه. به خاطر اینکه
طرحاتون چیز نیست، مشترک نیست برای مشتریاتون؟ نه،
میتونیم این قابلیت داریم که برای هر سازمان متناسب با سلیقه‌اش این کار رو انجام بدیم، ولی بیسی که ما برای خودمون در نظر داریم اصلا بر سادگی گذاشتیم به دلیل استفاده راحت. و چون
قباله سوال، من این وسط سوال بپرسم، جوری نیست طراحیتون که مثلا هر کسی وارد یک سایت خدماتی یک سازمانی یا ارگانی بشه یا حالا مشتری خصوصیتون بشه متوجه بشه که این خدمت از شرکت شما گرفته بشه؟ یعنی امضای کار دارید الان چه سایت دادگستری مثلا متوجه بشه، یه امضایی داشته باشه که آدم‌ها متوجه بشن که آقا این محصول مثلا محصول همون شرکت هست؟ پس
ببین، بالاخره ما چون داریم یه محصولی ارائه میدیم بعد امضایمون لای اون محصول باشه.
انجام میدید پس اینو؟ این گرافیکی انجامش میدید؟
ببین امضاون اینطوری نیستش که اسم باشه، از لحاظ اون سبک طراحی، سبک کاری، بعد اون سبکی که ما استفاده میکنیم تقریبا تو تمام سازمان ها میتونه مشترک باشه به خاطر اون سادگی و به خاطر اون یوزر فرندلی.
ولی فرید شماست دیگه.
بله، دپارتمان این کارو انجام میده.
خیلی هم خوب، دستتون هم درد نکنه. و اما آخرین عزیزی که تشریف دارن و باشون صحبت کنیم، سلام علیکم، خسته نباشید.
سلام، مرسی. امیر حسین حسن‌زاده هستم و مسئول بخش API development و DevOps.
فارسیشون چی میشه برادر؟
API development در اصل API که وب سرویس هست و development هم که توسعه و پیاده سازی این بخش هستش.
یه توضیح میدید که چه کاری انجام میدید؟
یه سری موارد چون به دو بخش تقسیم میشه، محیط وب فرانتند و بکند هست، خب یه سری توی فرانت نیاز داریم که متصل بشیم مثلا به پایگاه دادمون، بنابراین این کار رو سمت بکند انجام میدیم و نیازه که راه ارتباطی باشه بین اینها که این راه ارتباطی رو بهش میگن وب سرویس.